بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. تأخیر و اصخایی میکنم، ظاهرم خیلی وقت نماز تموم شده معطل شدید، ببخشید. خب بحث دلیل انصداد، این دلیل انصداد را برای حجیت مطلق زن آوردند. سابقه تاریخی دلیل انصدادن خیلی زیاده، یعنی مثلا کتاب های قرن هفتم هشتم این دلیل انصداد را ذکر کردند، هم تو کتاب های شیعه هست هم تو کتاب های اهل سنت. دلیل انصداد از اسمش هم پیداست دیگه، یعنی دلیلی که درباره اینه که انصداد باب علم و علمی. انصداد چند تا راه داره. یه مرتبه کسی میگوید که دلیل بر حجیت خبر واحد نداریم، نتیجهش اینه که باب علم منسد بسته است، که این دلیل حالا ما میخواییم بحث بکنیم. راه دیگر دلیل انصداد اینه که کسی بگوید بخشی از روایات مفقود شده، یعنی یه تعدادی از احادیث از بین رفته. اگر کسی این حرف را هم بزنه باید دلیل انصداد را بپذیره. این راه دوم. راه سوم اینه که اگر کسی بگوید این روایاتی که داریم تقطیع شده اند، مثلا یه روایت و گاهی دو نصفش کردن، سه قسمتش کردن، صدر و ذیل حدیث از هم جدا شده. اگر کسی این ادعا را هم بکنه باید دلیل انصداد را بپذیره. چهارم این که اگر کسی بگوید ظواهر قرآن و روایات حجت نیست، چنین کسی هم باید دلیل انصداد را بپذیره. پنجم این که اگر کسی بگوید خطاب مشافه صحیحه، یعنی ماها مقصود بالافهام در این روایات و این آیات نیستیم. این پنج راه مختلف که اگر کسی یکی از اینا رو بپذیره باید قائل به انصداد باب علم بشه. اما حالا فعلا ما اون اولی رو میخواییم بحث بکنیم، اون دوم، سوم، چهارم، پنجم، اون حالا معمولا کسی اینا رو نگفته و بیشترم اگر جای بحثش توی درسای حدیث شناسی و اونجور درساست. خب اما حالا این دلیل انصدادی که شیخ انصاری و آقای آخوند صاحب کفایه فرمودند، این دلیل انصداد متوقف است بر چند مقدمه. مقدمه اول اینه که ما علم داریم به این که خداوند تکالیفی در شرع و برای ما مقرر کرده. یعنی علم اجمالی داریم به این که یک تکالیفی داریم. مقدمه اول. مقدمه دومم اینه که راه رسیدن یا فهمیدن این احکام به روی ما منصد بس است. به عبارت دیگر، خبر واحد حجت نیست و ما راهی برای تشخیص احکام خدا نداریم. اینم مقدمه دوم، که به خاطر این مقدمه دوم به این دلیل میگن دلیل انصداد. انصداد بودنش به خاطر این مقدمه دوم. مقدمه سوم این که وقتی تکالیفی داریم و این تکالیف رو نمیدانیم، رجوع به اصول عملیه جایز نیست یا واجب نیست. یعنی نمیشه ما هر جا شک داشتیم بگیم براءت جاری میکنیم، یا بگیم هر جا شک داریم اصل عدمشه. رجوع به براءت جایز نیست. نمیشدم همه جا ما احتیاط بکنیم. احتیاط کردن یا جایز نیست یا واجب نیست. اگر احتیاط کردن موجب بشود که اختلال نظام پیش بیاد، یعنی زندگی آدم مختل بشه، اینجا احتیاط جایز نیست، حرامه. و اگر احتیاط موجب عسر و حرج بشه، اینجا احتیاط واجب نیست. پس اگر احتیاط عسر و حرج میاره واجب نیست، و اگر احتیاط اختلال نظام ایجاد میکنه حرامه، جایز نیست. مقدمه بعدی هم این که ترجیح بلا مرجح جایز نیست. وقتی این چند تا مقدمه رو کنار هم بگذاریم، باید به ظن عمل بکنیم، نه به شک نه به وهم، به خاطر اینکه زن بر اون دوتا ترجیح داره و ترجیح بلا مرجح پیش نیاد. این چند تا مقدمه رو که عرض کردم، اینا رو بهشون میگوین مقدمات دلیل انصداد. حالا چند تا بحث اینجا باید مطرح کنیم. اولا تعداد این مقدمات چند تاست؟ 4 تا مقدمه شد یا 5 تا مقدمه شد؟ یه بحث. بحث دیگر این که اگر این مقدمات درست باشند، نتیجه این دلیل چی میشه؟ نتیجه دلیل چیست؟ مطلب بعدی هم اینه که حالا اصلا این مقدمات صحیحند یا باطلند و این دلیل درسته یا نه. مطلب بعدی هم تنبیهات این دلیل انصداد. مثلا فرض کنید که آیا تو اصول دین میشه به زن عمل کرد یا نمیشه؟ آیا نتیجه این دلیل اینه که قیاس ابو حنیفه حجت میشود یا نمیشه؟ از اینجور بحثا. اما مطلب اول اینه که مقدمات این دلیل انصداد چند تا بود؟ 4 تا مقدمه بود یا 5 تا مقدمه؟ مقدمه اول گفتیم که میدانیم یک تکالیفی در شرع داریم. مقدمه دومم این که خدا این تکالیف رو میخواهد، مهمل رقا ما رو ول نکرده، نه این تکالیف رو میخواد. مقدمه سومم این که این تکالیف رو ما نمیدانیم، راه علم منسده. مقدمه چهارمم این که عمل به اصول عملیت جایز نیست، براءت و احتیاط و این چیزا جایز نیست. مقدمه پنجمم این که ترجیح بلا مرجح قبیحه، یعنی تا زن هست به شک نباید عمل کرد، تا زن هست به وهم نباید عمل کرد. اینجور که الان گفتم مقدمات شد پنجتا، شد پنجتا مقدمه. ولی شیخ انصاری رضوان الله علیه تو رسائل چهار تا مقدمه ذکر کرده. آقای آخوند تو کفای پنجتا مقدمه ذکر کرده. حالا واقعش اینه چهار تا مقدمه یا پنج تا مقدمه؟ ببینید این مقدمه اول و دوم را توضیح میدم. ببینید اینه دو تا یا یکیه. مقدمه اولی این بود که خدای متعالی تکالیفی دارد، یعنی میدونیم تو دین دستوراتی هست، علم اجمالی دارم به این که خدای دستوراتی آورده. یک. دومم این که خدا این دستورات رو میخواهد، یعنی اینجور نیست که خدا بگه حالا که نمیدونید خب نخواستیم. این الان شد دوتا مقدمه یا یک مقدمه؟ یعنی یه مقدمه این که تکالیفی داریم، مقدمه دومم این که این تکالیف رو خدا میخواد. اینجور نیست که بگیم هر وقت شک دارید تکالیف رو نمیخواد. کفای اینجوری ذکر کرده، یعنی اینا شد دو تا مقدمه. ولی تو رسائل شیخ انصاری اینجوری بحث میکنه که این یه مقدمه است نه دوتا. ببینید ظاهر این مطلب اینه که اینا دو تاستا، تکالیفی داریم و خداوندم این تکالیف رو میخواهد. این ظاهرش اینه که دوتاست، ولی حقیقتا اینه یه مقدمه است نه دوتا، یعنی همون که شیخ انصاری میفرمید. چون وقتی من میگم علم دارم به این که یک تکالیفی داریم، تکلیف یعنی چی؟ اصلا خود تکلیف یعنی اونی که کلفت درش هست، یعنی اونی که توش اجبار هست. تکلیف یعنی چیزی که نمیشه از زیر بارش در رفت. همین که من بگویم علم دارم که یه تکالیفی داریم، این خودش یعنی چی؟ یعنی که خدا اینا رو میخواد. یعنی این دو تا مطلب نیست. این مثلی که بگویم میدونم نماز واجبه، اگر نماز واجبه یعنی دیگه خدا میخواد. نمیشه که یه چیزی بگم واجب هست و خدا نمیخواد که. به عبارت دیگر یه وقت ما علم داریم به یک تکلیف فعلی، یه وقت علم داریم به یک تکلیف شأنی. تکلیف فعلی یعنی اونی که من جمیع الجهات تکلیف به عهده مکلف آمده. تکلیف فعلی یعنی اونی که مورد ابتلاه، یعنی اون چیزی که خداوند اون رو میخواد، اینو میگن تکلیف فعلی. در مقابل تکلیف شأنی، تکلیف شأنی یعنی واجب و حرامی که چون شما نمیدونید خدا نمیخواد. مثلا فرض کنید احکامی که الان پیش امام زمان سلام الله علیه و تا روز ظهور هم بر کسی معلوم نمیشه، اونجور تکالیف تکلیف شأنیه. تکلیف شأنیه یعنی اصلا خدا اونها رو نمیخواد، چون نمیخواد اصلا اونها دیگه تکلیف هم نیستند، نه اینکه تکلیف هست و خدا نمیخواد. این مثل اینکه مثلا بگید یه بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده یا کسی که دیوانه است، این نه اینکه تکلیف داره اما خدا نمیخواد، یا اصلا تکلیف نداره. بله خواهمی ها، همین که خدا شریعت رو فرستاد، یعنی ما یه شریعتی داریم، یه دینی داریم که یه احکامی توش هست، این معنیش اینها، یعنی علم اجمالی دارم به وجود تکلیف و علم اجمالی دارم به اینکه این تکلیف منجز فعلیه و خدا این تکلیف رو میخواد. خدا ما را رها نکرده، نه همش یکیه. اگر اینجوری گفتیم مقدمات دلیل انسداد میشه 4 تا، نه 5 تا که کفایه گفته. پس مقدمه اول اینه ها، تکالیفی داریم که خداوند این تکالیف رو میخواهد، این مقدمه اول. مقدمه دوم این که این تکالیف راه علم به اونها منسده، راه علم بسته است. مقدمه سوم اینه که عمل کردن به اصول عملیه جایز نیست. مقدمه چهارم هم این که ترجیح بلا مرجح جایز نیست. میشه 4 تا مقدمه. این مطلب اول. مطلب دوم، مطلب دوم اینه که اگر این مقدمات درست باشه، که حالا بعدن دونه دونه اینا رو بعد بحث میکنیم، اگر این مقدمات درست باشه، نتیجه دلیل انسداد میشود کشف، یا دلیل انسداد نتیجهش میشود حکومت. اگر کسی این مقدمات رو اینجوری بیان کنه که بگه از این مقدمات کشف میکنیم که شارع فرموده حالا که راه علم منسده به زن عمل بکن، یعنی نتیجه این مقدمات اینه که زن حجت شرعیه، اگر کسی اینو گفت اینو بهش میگن کشف، میگن دلیل انسداد نتیجهش میشود کشف. اما اگر کسی اینجوری گفت که نتیجه این مقدمات اینه که عقل میگه من میفهمم سر کاسه چه کنم نباید بشینید، حالا که خدا تکالیفی داره و این تکالیف رو نمیدونید، پس فعلا به زن عمل بکنید، نه اینکه خدا گفته به زن عمل کنها، به زن عمل بکنید به خاطر اینکه این زن عذر برای شما. اگر کسی اینجوری گفت اینو بهش میگوین نتیجهش حکومت. چرا وقتی سر کاسیت چه کنم نمیشه نشست، باید به هر حال یه کاری بکنه، حالا چه کار بکنه؟ یه وقت عقل میگه خدا گفته به زن عمل کن، یه وقت عقل میگه حالا که من نمیدونم خدا چی میخواد فعلا این کارو بکن. نه این که خدا گفته این کارو بکنم. نه این اصل عملی نیست. اصل عملی اینه که یا بریم سراغ براءت. براءت میگه اصلا تکلیفی نیست. یا اصل عملی اینه که احتیاط بکن. احتیاط معنیش اینه که همه شبهه ها رو انجام بده، هم این طرف رو انجام بده هم اون طرف رو. احتیاط اینه که هم نماز ظهر بخون هم جمعه. ولی اینجا نه، عقل میگه که حالا که نمیدونی به زن عمل کن، نه اینکه هم این طرف هم بود، هر کدوم که زن داری عمل کن. این دیگه احتیاط نیست، این دیگه اصل عملی نمیشه. چی؟ حالا اینو میرسم، اینو میرسم، حالا میگم. اینجور روایت نه، نه اینجور روایت نه. نه اینجور روایت جای نداری. نه 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 اینجور روایت نداری. خب خب ببینی الان فرق این دوتا در این شد. اگر من کشف را بگویم نتیجهش اینه که میگیم زن حجت شرعیه، ولی اگر که حکومت را گفتیم باید به زن عمل بکنیم، ولی زن حجت نیست، فقط رفع تحیره. همین که سر کاسه چکنم ننشینیم. به عبارت دیگر اگر کسی کشف را گفت نتیجه دلیل انسداد را به خدا نسبت میدهیم، اما اگر کسی حکومت را گفت نتیجهش را به خدا دیگه نمیشه نسبت داد. اینو این چند شب چند بار توضیح دادم و گفتم یه مرتبه تو رساله می نویسه فلان چیز واجب است، یا می نویسه فلان چیز رو باید انجام داد. یه وقت میگه اگه فلان کارو کردی نماز باطل است، یه وقت میگه اگه فلان کارو کردی باید نمازتو دوباره بخوانی. این همین بحثه ها که اون زن حجت بوده بنابر کشف، یا اینکه این زن باید بهش عمل بشود بنابر حکومت. ضمناً این هم روشنه که حکومت رو معمولاً اینجوری میگن دا، میگن عقل حکم میکند به این که به زن عمل بکنید. و اینو چند بار تا حالا من عرض کردم که عقل هیچ وقت حکم ندارد، حکم فقط کار شرعه. اینم که میگویند کل ما حکم به العقل اشتباهه، اصلا عقل حاکم به چیزی نیست، به هیچی حکم نمی کنه. عقل فقط کارش چیه؟ درک، نه حکم. نه هیچی حکم نمی کنه. هیچ کجا، هیچ کجا. حاکم یا خداست یا هر کی که زور داره. هیچی؟ نه. اینو چند بار گفتم که عقل دقیقا مثل چراغ ماشینه. چراغ ماشین فقط نشون میده که کجا چاله است، اما میخوای برو بیفت توش، میخوای نرو بیفت. بله یه باب نداریم، ما یه حدیث داریم، یه حدیثی که میگوید که عقل حجته، اما حجته، نمیگه عقل حاکمه ها. پس اگر کسی بخواد حکومتو بگه در واقع یه نوع مسامحه است، یه نوع مجازه ها. عقل حکم به چیزی نمیکنه. عقل فقط میگوید که خدا گفته است در این موقع به زن عمل کن، این میگن کشف. یا عقل میگه من نمیدونم خدا چی فرموده، اما حالا که سر کاسه یه چه کنمی، این کارو بکنی بهتر از اون کاره، اما نه اینکه خدا گفته ها. اینو بهش میگوین حکومت. در واقع نباید بگیم حکومت، باید بگوییم درک عقل، نه حکومت عقل. نه نه آهان بهتره، اما نه اینکه حکم بکنه. حکم یعنی الزام، اجبار بکن. عقل فقط میگه این راه مستقیم، اون راه کجه، این راه چاله نداره، اون راه چاله داره، کدام میخوای بری، کدام میخوای برو. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، مطلب سوم این که حالا این مقدمات رو یه توضیحی عرض بکنیم. این چند تا مقدمه که گفتیم، حالا چهار تا مقدمه است یا پنج تا. اولین مقدمه این بود که ما علم داریم به این که یک تکالیفی داریم، این میشه علم اجمالی. علم اجمالی هم همیشه موجب چیه؟ احتیاط. آدم با یه اطراف علم اجمالی احتیاط کنه. مثلا نمیدونیم حالا شبهه محصوره یا غیر محصوره، فرقی نمیکنه. هر جا تکلیف منجز بود باید احتیاط کنید. محصوره و غیر محصوره نداره دو. اگر دو تا کاسه یا دو تا لباس دارید، میدونید یکیش نجسه، اینجا شبهه محصوره است، باید هر دو اجتناب بکنید. اگر یک کیلو برنج دارید، یک کیلو برنج مثلا 10,000 تا دونه برنجه، یه دونش هم میدونید حرامه، اینجا غیر محصور است، ولی بازم باید اجتناب بکنید. یعنی محصور و غیر محصور تفاوتی نمی کنه از این جهت. اگر من علم دارم به این که خدای متعال یه تکالیفی دارد، به این تکالیفو میخواد، بله 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 از هر کجا. خب این علم نتیجهش اینه که باید احتیاط بکنیم، ولی آیا احتیاط باید بکنیم در هر چیزی یا فقط تو مزنونات باید احتیاط کنیم؟ یعنی اگه این مقدمه درست باشه، نتیجه این مقدمه اینه که باید به روایات شیعه عمل بکنیم، به روایات سنی عمل بکنیم، به قیاس ابو حنیفه عمل بکنیم. چون تو روایات سنی هم خب احتمال تکلیف هست دیگه، مصالح مرسله، سد ذرایه، استحسان، همه اینا رو باید بهش عمل کرد. یعنی این مقدمه اول خیلی گلو گشاده، بلکه همونجور که شبای قبل میگفتیم زیق فمر رکیه، در چاهو تنگ بگیر. نه اینکه از اول در چاهو گشاد بکنید بعد سنگ بچینید تا تنگ بشه، از اول در چاهو تنگ بگیرید. یعنی از اول اینجوری بگید، بگویید که ما علم داریم به این که یک تکالیفی در روایات شیعه وجود دارد. نه این که بگوید که علم دارم یه تکالیفی داریم و اینجوری، نه ها. علم دارم که یک تکالیفی تو این روایات شیعه هست، تو روایات سنی اصلا علمی ندارم. وقتی علم ندارم روایات سنی همشون میشه اطراف شبهه بدوی، در شبهه بدوی جای براءت، بلذا روایات سنی رو لازم نیست عمل کنم. قیاس و استحسان و صد مصالح و سد ذرایه و اینجور چیزا، اینا همشون شبهه بدویه. در شبهه بدوی هم احتیاط لازم نیست. حالا میرسم. پس این تا اینجا بینید اینا همه رفت کنار، بینید در چاقو تنگ کردیم و همون که قبلا ما گفتم اون مثال گله رو گفتم، علم اجمالی کبیر و صغیر، گفتم یک گله ای داریم 50 تا گوسفند سفید 50 تا گوسفند سیاه، بعد نه همین اینجوری هم. تو روایت کلامی که تکلیفی نیست، خب بله خب بله، یعنی حالا سنی ها رو من کار ندارم به اینکه حالا دینشون درسته یا غلط، هر چی میخواد باشه، ولی به هر حال سنی ها یه روایاتی دارن دیگه، تو این روایات تکلیف هست یا نه. میگم من اصلا از اول اینجوری است علم دارم به این که این گله‌ای که 50 تا سفید و 50 تا سیاه داره، میدونم تو این گله 10 تا گوسفند حرام هست، این علم اجمالی کبیر، یعنی تو روایات شیعه و روایات سنی میدونم 10 تا تکلیف هست، بعد میدونم 10 تا گوسفند حرام تو سفید هست، سیاه میشه چی؟ شک بدوی. حالا نه اینکه من میدانم اگر کسی به روایات شیعه عمل بکنه دیگه تکلیفی بیشتر از این اصلا من یقین ندارم داشته باشیم، اصلا من نمیدانم تکلیفی فراتر از این تکالیف داریم یا نداریم، همین که این شک داشته باشیم علم اجمالی کبیر منحل میشه به علم اجمالی صغیر. ندی همی که عرض کردم بینید، همیشه وقتی که یه علم اجمالی کبیر دارید و یه علم اجمالی صغیر دارید و اطراف شبهه یا اون علم اجمالی به حرام تو کبیر و صغیر یه اندازه بود، اینجا همیشه جای انحلاله، این همیشه جای انحلاله. شما ده تا انگشت دارید، یقین دارید یه انگشتتون نجس شده، اینجا باید هر ده تا را بکشید. اگر بعدن یقین کردید که حالا یه انگشت از دست راستتون نجسه، اینجا وقت تمام انگشت های دست چپ پاک میشه. این حالا کجا اومده؟ حالا همون خیلی خوب، خب اون بقیهشه میشه دخو خود اقلن اطراف علمه. من تو روایت شیعه که نمیدونم کدامش تکلیف هست و نیست، یعنی این روایت شیعه که 30,000 تا روایت داریم، توی این 30,000 تا 100 تا تکلیف داریم، نه 30,000 تا، یعنی خود اینم علم اجمالیه اما صغیر. 30,000 تا روایت شیعه داریم، 30,000 تا روایت سنی، میشه 60,000 تا. بعد میدونم تو روایات شیعه 100 تا تکلیف هست، تکلیفی فراتر از این اصلا علم ندارم، احتمالش میدم اما علم ندارم. وقتی علم ندارم روایات سنی همش میشه چی؟ جای براءت، چون اونم میشه اطراف شبهه بدوی، شبهه بدوی هم جای براءت. خب بله دیگه، بله همین کارم میکنیم، بلزا من میام توی وسائل میگم نه تو مستدرک، تو وسائل میگم نه تو بهار، بلزا میگم که اگر یک کسی میخواد فتوا بده هیچ نیازی به کتاب مستدرک نداره، کسی میخواد فتوا بده هیچ نیازی به کتاب عوالم بهرانی نداره، عوالم بهرانی مستدرک بهاره نمیدونم آقای فلانی 300 جلد شمال شیعه هم هست، هیچ نیازی هم بهش نیست. تو خودشی هم بینه همین یه حرف رو میزنیم، یه جایی علم رو داریم یه جایی نداریم. پس تا اینجا اینطوری شد، گرچه مقدمه اول خیلی عامه، خیلی وسیع علم اجمالی کبیره، ولی این علم اجمالی را محدودش میکنیم به روایات شیعه، بنابراین دیگه نتیجه این دلیل حجیت قیاس و استحسان و روایات سنی نمی شود، بلکه اگر خوبش رو بخواید وقتی علم اجمالی کبیر منحل بشه، علم اجمالی ما اینجوریه ها، من علم دارم، تکالیفی داریم که اون تکالیف تو مزنوناته. اگر اینجوری بگویید دیگه حتی اون شک و وهمم خارج میشه. یعنی من علم دارم به این که یه تکالیفی در موارد زن داریم، بلذا اون موقعم که باید احتیاط بکنم فقط تو مزنوناتی که باید احتیاط کنیم، حتی دیگه نیازی به موهومات و مشکوکاتم نداریم. اگر این حرف آخری رو بگوییم، اون مقدمه چهارم یا پنجم اونم دیگه بهش نیازی نیست. مقدمه آخری این بود، ترجیح بلا مرجح جایز نیست، تا وقتی زن داریم سراغ شک و وهم نباید برویم. این بود دیگه مقدمه آخری این بود. اینجور که الان مقدمه اول رو توضیح دادم، به اون مقدمه آخری هم دیگه نیازی نیست. فقط ما علم داریم به این که یه تکالیفی هست در موارد زن، در موارد شک و وهم دیگه اصلا علمی نداریم. این تا اینجا توضیح مقدمه اول. حالا مقدمات بقیه را بعد توضیح میدیم.